شهر سودا جان غوغای او دارد، که جان غوغای او دارد.
ایران را بشنویم. سرای سخن به نام دانای حکیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم می شنویم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی رو در خصوص موضوع پرهیز از گناه. ایشان در ابتدا با توجه به آیاتی از قرآن کریم به اهمیت مسئولیت پذیری و پذیرش اعمال خود اشاره داشته و معتقدند مسئولیت اصلی اعمال و رفتار ما به گردن خودمان است. حجت الاسلام حسینی قمی در ادامه به اهمیت مسئله انتخاب همنشین اشاره داشته و یادآوری قیامت و عذاب الهی را سبب دوری از گناهان و محرمات عنوان می کنند. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما رو دعوت می کنیم به شنیدن این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله طاهرین. خطابهای قرآن متفاوت است. گاهی خطاب به همه انسانها دارد، یا ایها الانسان، یا ایها الناس. گاهی خطابش به ادیان، صاحبان ادیان، یا اهل الكتاب، یا ایها الذین آمنوا. گاهی به افراد معینی هست، یا ایها الرسول، یا ایها النبی. 89 مورد خطاب یا ایها الذین آمنو در قرآن داریم که هر کدام از این خطابها پیام بسیار مهمی دارد. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر المیزان نکته تفسیری دارن که مجال نیست من اینجا توضیح بدم. می‌فرمان این امتیازی است برای مؤمنین به خاتم الانبیا که خطابشون یا ایها الذین آمنو هست. هیچ امتی رو این چنین احترام و تشریف و تجلیل نکردن. از اختصاصات امت پیامبر خداست. حالا بماند اون نکته تفسیری. از جمله این 89 خطاب یکی یا ایها الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین، در سوره مبارکه بقره آیه 208، یا سوره مبارکه نور آیه 21، یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان و من یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر. در مجموع 4 بار در قرآن این تعبیر لا تتبعوا خطوات شیطان آمده. این آیه نورانی سوره حضرت ابراهیم رو عزیزان، آیه 22 رو با یه تأمل بیشتری حتما ملاحظه می فرمایید. و قال الشیطان، ما بعضی از انسان ها سعی می کنیم، چون که از ویژگی های ما آدم ها این است که مسئولیت پذیر نیستیم. ما انسان ها، ما آدم ها حاضر نیستیم مسئولیت خطاهای خودمون رو بپذیریم، سعی میکنیم گردن دیگری بگذاریم. الان ببینید این مسئله مثلا نحسی، آقا روز 13 نحسه، فلان روز نحسه، فلان ساعت نحسه، یه تحلیلش به همین برمیگرده. نمیخوایم مسئولیت پذیر باشیم، میگم آقا این قصه که پیش آمد، این حادثه تلخ، به خاطر این بود که اون روز روز 13 بوده. خب عزیز من، بپذیر مسئولیت خطاهای خودت رو، اشتباهات خودت رو. فراوان از این نمونه ها من بخوام وارد بشم، یه عنوان خیلی مفصلی داره، مسئولیت ناپذیری انسان، و این که آدم سعی میکنه چون نمیخواد بپذیر خطای خودش رو، گردن دیگران بگذاره. بگذاره من اشاره کردم، این مثالی بزنم. الان فراوان میبینیم انسانهایی که در کسب و کار، در تجارتشون احیانا گرفتار مشکلاتی میشن، نمیخوام بگم همش همینه ولی یه بخشیش، یا در ازدواجها دچار مشکل میشن، نمیخوان مسئولیت پذیر باشن که ما اشتباه کردیم، تحقیق نکردیم، بررسی نکردیم، در مسئله ازدواج تحقیقات لازم رو انجام ندادیم، فقط نگاهمون به زرق و برق مادی داماد و خانواده داماد بود، حواسمون نبود که آیا این داماد دینش، اخلاقش، اینا رو دقت نکردیم. کجای دین انقدر سفارش شده به استخاره؟ استخاره بعد از مشورته، استخاره آخر کاره. آدم باید تحقیق کنه، مشورت کنه. دختر خودت رو با یه استخاره شوهر میدی، در یک کسب و کار تجاری وارد میشی با یه استخاره، آدم قصه میخوره. دفتر یکی از مراجع بزرگوار تقلید من اخیراً سوال کردم، یه آقایی پاسخگوی مسائل تلفنی بود، گفتم بیشترین سوالاتی که به شما مراجعه میکنن در یه دفتر یه مرجع تقلید، بیشترین تلفن‌هایی که شما جواب میدید چیه؟ گفت باور میکنی؟ گفتم آره چیه؟ گفت 80% تماس‌های مردم یا استخاره است یا تعبیر خوابه. کل زندگی ما شده استخاره، تعبیر خواب. بیداریامون رو مراقب نیستیم، دنبال خوابمون میگردیم. استخاره، نمیان زنگ بزنن آقا فلان مسئله تجاری، معامله، این معامله ربوی هست یا نه، اینا رو نمیپرسن، شده خواب و استخاره. به هر حال برگردم به اصل سخنم، ما مسئولیت پذیر نیستیم، سعی میکنیم گناهمون رو گردن دیگری بگذاریم، یا میگیم استخاره اومد اینجوری تقصیر استخاره است، یا روزش روز نحسی بود، یا میگیم آقا ما چیکار بکنیم دیگه، شیطان ما رو فریب داد. ببین این سوره مبارکه است ابراهیم، آیه 22، و قال الشیطان لما قضی الامر، چون عده میگن خدای همه چیز گردن شیطانه، شیطان از خودش دفاع میکنه، ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم، خدا به شما وعده داد، منم به شما وعده دادم، خدا وعده حق داد، 124,000 پیامبر از طرف خدا پیام آوردن، من شیطانم از طرف شیطنت خودم پیام آوردم، شما حرف منو گوش کردید. وعدتکم فاخلفتکم و ما کان لی علیکم من سلطان، من مجبورتون نکردم، شیطان کسی رو مجبور نمیکنه، مالی علیکم من الا ان دعوتکم، من یه صدا زدم، فاستجبتم لی، جواب دادی، فلا تلومونی و لومو انفسکم، منو سرزنش نکنید، خودتونو سرزنش کنید، ما انا به مصرخکم و ما انتم به مصرخی، نه من میتونم شما رو نجات بدم، نه شما میتونید منو نجات بدید، انی کفرتو به ما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم. بنابراین یادمون باشه، اگر قرآن کریم 4 فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات شیطان، این بهانه قرار ندیم که ما هر کاری کردیم آقا دست ما نبوده، وسوسه های شیطانی بوده، نه، مالی علیکم من سلطان. اگر بخواهیم اون طهارت و پاکی و معنویت رو حفظ کنیم، باید زمینه ها رو از بین ببریم. یه زمینه هاش خلوت با نامحرمه، برای فرزندانمون بنشینیم صحبت بکنیم با حرف خوب، قانعشون بکنیم که عزیز من یه خانه مستقل، یه طبقه مستقل، یه اتاق مستقلی که امکان رفت آمد دیگری نباشد و تبدیل به یه خلوتگاه بشه، این زمینه گناه برای انسان ایجاد میکنه. یه زمینه گناه رفیقه، همونطوری که میتواند رفیق خوب انسان رو نجات بده، رفیق بد میتونه انسان رو نابود بکنه. ببین عزیزان، یه نکات مهم اینه، انسان از ویژگی‌های دیگه‌اش اینه، تلقین پذیره. انسان تلقین پذیره، یعنی وقتی یه حرفی رو بهش بگن یه بار، دو بار، سه بار باور میکنه، میپذیره، اثر میگذره، حتی اگر اون حرف حق نباشه، باطل، تکرار شنیدن یک سخن تلقین گذاره، اثر گذاره در زندگی انسان. رفیق اینجوری. من بذارید یه نمونهی بازی داستانی بگم. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف نقل میکند، امیر مؤمنان سلام الله علیه یه صحابی داشتن، شاعر حضرت بود، اسمش در کتابهای تاریخی آمده به نام نجاشی. غیر از اون نجاشی پادشاه حبشه، نه، این شاعر و صحابی امیر مؤمنان سلام الله علیه بود، شعر میگفت، اونم در میدانهای جنگ در رکاب امیر مؤمنان شعر. میدونید خیلی تأثیرگذار بوده، نقش رسانه رو در اون زمان بازی میکرده، با یه شعر یه حکومت ساقط میشد، بازارها تعطیل میشد. شعرا و یک شاعر نقش مهم میداشت، شاعر امیر مؤمنان سلام الله علیه بود. روز اول ماه رمضان این آقای شاعر امیر مؤمنان از خونه رو افتاد، یک ساعت به ظهر گفت آقا روزه این ماه رمضانه، کجا بریم؟ بریم نماز. نماز کجا؟ مسجد کوفه، تو شهر کوفه. امام جماعتش کی؟ آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه. به به، آقا روزه گرفته، یه ساعت به ظهر وضو گرفته، بره مسجد کوفه، نماز جماعت، امیرالمؤمنین سلام الله علیه. از این بهتر؟ تو راه که میرفت تو کوچه های در خانه باز بود، در خونه باز بود، یه آقای دم در بود، رفیقش بود به نام ابو سماک، حالا هرچی، رفیقش بود. گوه ها نجاشی کجا داری میری؟ گوه روز اول ماه رمضان کجا میره آدم؟ یه ساعت به زور کجا داری میری؟ سوال داره، میریم نماز دیگه، مسجد کوفه امیرالمؤمنین سلام الله علیه. گوه بی در گوش دید چیزی بگم. گفت چی؟ گوه یه کباب بره از دیشب گذاشتیم تو تنور، کم کم ملایم، مغز پخت، الان وقت خوردنشه. گو خجالت بکش زهر ماه رمضان، افطار انشالله میاییم، زهر ماه رمضان کباب بره بخوریم. گو یه چیزی دیگه بگم دیگه؟ نه نگو. گفت چی؟ گو یه شراب مخصوصی هم آماده. گو استغفرالله، من میگم کباب نخوریم، یه شراب ناب تهیه کردم. آقا مگه ممکنه یه آدمی در این حد آمادگی برای نماز امیر مؤمنان گرفتار بشه؟ عرض کردم تلقین اثرگذاره. بذار من یه مثال بزنم این مسئله رو باور کنید، چون البته این مثال که میزنم شما عمل نکنید و انجام ندید، ولی واقعا اینجوریه. شما پنج نفر با هم، پنج تا رفیق با هم قرار بگذارید، سر به سر یه بنده خدا بذارید، نمیگم این کار انجام بده، ولی امتحانش اینجوری، پنج نفر با هم قرار بگذارید، برید پیش رفیق صبح اول وقت، آقا رفیق چرا رنگت پریده؟ چی شده؟ چرا اصلا امروز اومدی سر کار؟ خیلی حالت بده. اولی بره، یه ساعت دو ساعت بعد دومی، آقا خیلی مشکلی داری؟ بیمارستان بدون این که هیچ آدم سالم نفر سوم، چهارم، پنجم خودش بیچاره زنگ میزنه اورژانس، آقا بیاید منو ببر، آدم سالم. پنج نفر بهش بگن تو مریضی باور میکنه، پنج نفر بگن تأثیر گذاره. صحابی امیر مؤمنان اونقدر در گوشش خون اینو برد تو خانه، کباب بره رو خوردن و اون شراب رو هم خوردن و روز ماه رمضان به جای محراب مسجد کوفه این کار رو انجام داد. تمام. اگر این نگرانی رو داریم، که خیلی ها این نگرانی رو دارن، سعی بکنیم از یه مسیر خوب، یه رفیق خوب، به طوری که بچه ها متوجه نشن یه سعی تلاشی انجام بدیم، رفیق خوب تو مسیرشون قرار بدیم. المرء علی دین خلیلهی خیلی اثرگذاره، بسیار تأثیرگذاره. بگذارید باز من یه نمونه دیگری بگم از جناب سلمان فارسی. ببینید آدم باید دنبال رفیق خوب بره. این که عرض کردم یه رفیق خوب سر راه فرزندانتون بگذارید، واقعا همینطوره. آدم در به در بگرده، اگر رفیق خوب پیدا کرد نگهش داره. در حالات سلمان فارسی هست، این پیر مرد یار با وفای امیر مؤمنان سلام الله علیه تو بازار داشت میرفت، صداش کردن مردم، وقتی سلمان رو دیدن صداش کردن، روایت اینه، گفتن سلمان هاز الشاب قد سرعن ولو قرأت فی اذنی. یه جوانی قش کرده بود تو بازار آهنگرا، قش کرده بود، از هوش رفته بود، مردم فکر میکردن این بیماری سرع داره یا نه جن زده شده مثلا. گفتن سلمان تو صحابی پیامبری، صحابی امیر مؤمنان، هاز الشاب، این جوان مثل که جن زده، لو قرأت فی اذنه، یه دعا در گوشش بخون بلکه این جن از بدنش بره بیرون، این دوباره حالش خوب بشه. سلمان مدتی ایستاد و این جوان به هوش آمد. وقتی به هوش آمد ازش پرسید تو بیماری سر داری، بیماری داری، مشکل داری، حالت تشبه داری، حالا به قول اینا جن زده شدی؟ گفت نه بابا، ما آدم سالم سالم. گفت جوان تو این سن و سال جوانی چی شد قش کردی؟ گفت هیچی بابا، این بازار آهنگرا بود، داشتم رد می شدم دیدم این آهنگرا چجوری این تکه های آهن رو میذارن داخل آتش گداخته میشه، دیدی تو بازار آهنگرا تو تنور آتش، بعد بیرون میارن گاهی دو نفره، این میکوبه اون میکوبه، این میکوبه اون میکوبه، این آهن گداخته تغییر شکل بده به اون شکلی که آهنگر میخواد. گوما این منظره رو که دیدم یاد این آیه قرآن افتادم، سوره مبارکه حج آیه 21، ولهم مقام من حدید كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. الله اکبر. گفت من این گرزهای گداخته رو که دیدم یاد اینا افتادم. قرآن داره میگه و لهم مقام من حدید، اهل جهنم ادی رو با گرزهای آتشین تو سرشون میکوبن. کلما ارادو ان یخرجو، اگه بخوان از آتش بیان بیرون، اعیدو، برشون میگردونن، بهشون میگن زوقو عذاب الحریق. همینجا باز من یه اشارهی بکنم، متاسفانه تو این فضاهایی که پیش میاد آدم یه آیه میخواد بخونه باید توضیح بده. ببینید عزیزان، لابد میشنوید امروز بعضی ها حتی در تریبونهای مقدس یه حرفایی میزنن، نمیدونم، حمله به صحت میکنیم، حمله به صحتش حمله بر بی اطلاعی، کم اطلاعی، بی توجهی. میگن آقا چرا انقدر مردم رو میترسونید، عذاب و جهنم و عذاب الهی و آتش گداخته و گرزهای، نه آقا خدا اینجوری نیست، خدا ارحم الراحمینه، جلوه ارحم الراحمینی خدا رو بر مردم بگید. خب عزیز من، ما این آیات نورانی قرآن چیکار بکنیم؟ قرآن هم بشارت داره هم انذار، بشیرن و نذیرا. این جالب نیست که من ببینم اگه چهار تا مستمع من مخصوصا جوونا میپسندن خوششون میاد که من بگم آقا برید در بس تمام تمام رحمت پروردگار، عذاب یعنی چی؟ اینا رو بی خودی مردم اینجوری میترسونید شما رو، چرا ما اینجوری حرف بزنیم؟ این بخش دعا افتتاح رو همه از حفظی با هم بخونیم، ای کسی اینجوری حرف زد شما از دعای افتتاح جوابش بدید. و ایغن تو انک انت ارحم الراحمین فی موضع العف و الرحمه، بعدش چیه؟ و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. بابا قرآن به ما یاد داده، اهل بیت به ما یاد دادن، ایغن تو، خدای یقین دارم، انک انت ارحم الراحمین فی موضع العف، اشد المعاقبین فی موضع النکال. این نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه رو ملاحظه بفرمایید. حضرت میفرماد الفقیه کل الفقیه، آدم دین فهم اون کسی است که لم یقنت الناس، مردم رو ناامید نکنه از رحمت الهی، ولی ولم یؤمنهم من مکر الله، به مردم هم نگه آقا برید خیالتون راحت باشه، بهش 100% مال شماست، شما بهش نرید کی میخواد بهش بره؟ آقا چرا اینجوری بگیم؟ این قرآنه، این اهل بیتن، بشارت داره، انذار داره. عزیزان من، شما وقتی می نشینید اگر یک کسی مثل من، حالا اطلاع کمی، شما بهش بگید، تذکر بدید، علمای بزرگوار در گذشته اینجوری بود، مردم میگفتن، علما میگفتن، حالا ما سکوت میکنیم، نتیجه سکوتمون همین بازتاب هاییست که داریم میبینیم. کنار مسجد این فقیه بزرگ آیت الله العظمای بروجردی هستیم، دیدید در خاطرات ایشون، این مرد با این همه خدمات، با این همه حسنات، کمتر مرجع تقلیدی به اندازه این مرد بزرگ توفیق خدمت به عالم شیعه رو داشتی. با این همه خدمات شنیده ساعات آخر، روزهای آخر گریه می کرده، آها چرا نگرانید با این همه خدمت شما، این همه خدمات. فرمودن این روایت یادم هست، این روایت یادتون باشه، اخلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر. خدا رحمت کند، در تهران مرحوم آقای یاسری رضوان الله علیه از علما بود، امام جماعت مسجد ارک تهران، کتابهایی داره، ترجمه قرآن داره، مرحوم آقای محمود یاسری رضوان الله علیه، ایشون نقل میکردن کسی شعر گفت، حاجب گر معامله حشر با علی است، من ضامنم، تو هرچه بخواهی گناه کن. آقا امیر مومنان رو خواب دید، آقا فهم چرا اینجوری گفتی، اصلاح کن، چرا گفتی گر معامله هش با علی است، من ضامنم، تو هرچه بخوایی گناه کن. نه، بگو شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. چه اصراری که ما وقتی یه تریبون در اخبار دلخوشی مخاطب خودمون، آقا خیارتون راحت، این که میگن به مو آتیش در جهنم آویزان میکنن، اینا بی خود ما، قرآنه، و لهم مقام عمر حدید. ببینید بشارت انذار، اتفاقا همینجا بلا فاصله آیه بعدش بشارته، این آیه 21، آیه 22، ان الله یدخل الذین آمنوا و عمل الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار یحلون فیها من اساور من ذهب و لؤلؤا و لباسهم فیها حریر. بله، همین آیه که اول آیه قبلش میگه ولهم مقام من حدید کلما ارادو ان یخرجون، بلا فاصله نعمت بهشتی ها و رحمت خدا رو میگه. به هر حال سلمان فارسی از این جوان سوال کرد، تو ناراحتی داری، بیماری داری، سر داری، قشوه داری، به اصطلاح ما جن زده؟ گفت نه آقا، من وقتی از این بازار آهنگرا عبور میکردم و این آتش های گداخته و گرز های آهنین رو میدیدم، یاد این آیه افتادم، یاد عذاب قیامت قش کرد. خیلی ایمان میخواد، خیلی ایمان میخواد، کسی یه منظره آتش رو دیده یاد عذاب قش کرده، از هوش رفته. سلمان فارسی بهش فرمود جوان عجب ایمانی داری تو، تو حاضری با من عقد رفاقت و صداقت ببندی؟ شاهد من اینجاست. ببینید سلمانی که فرمودن منا اهل البیت، ولی وقتی یه جوانی رو میبینه که آیات قرآن درش اثر گذاشته، اینجور تأثیر گذاره، بهش پیشنهاد میکنه بیا با من قرار صداقت و رفاقت بگذار. رفاقت چقدر ما در روایات داریم با کسی بنشینید، من یذکرکم الله، وقتی با او آقا میشینی بلند میشی یاد خدا بیفتی. عزیزان من حتما دیدید، خدا میدونه شما شواهدشو دیدید، ماها دیدیم، خیلی پیچیده نیست، تحلیل پیچیده ای نمیخواد. آدم گاهی با بعضی ها یک ساعت، دو ساعت، یه روز، دو روز، یه سفری، دائما نشست و برخواستش تمام حرف دنیاست. آقا نرخ ارز چطور شد، مسکن چطور شد، خونه ها چطور شد، چی باید بخریم، چی کار باید بکنیم، یک جمله شما از دین و خدا و اخلاق و معنویت ازش نمیشنوید. این اثر نگذاره، میخواید اثر نگذاره تو انسان؟ یه وقتم با کسی مینشینید، وقتی آدم میشینه حرفم نزنه، حدیثم نکنه، موعظم نکنه، من یذکرکم الله. ببینید روایت نمیگه من یذکرکم الله کلامه، نه، حرفش که حتما یاد خدا، رؤی نگاه به او. انسان باید با کسی ارتباط داشته باشه، با کسی رفت و آمد، یذکرکم الله، نگاه به او انسان رو به یاد خدا بیاندازه. نگاه، بله، کسی که آیات قرآن میتونه درش نگاه کردن به یک صحنه آتش دنیا اینجوری او رو به یاد خدا بیاندازه. آیات پایانی سوره حشر خونده اید، قرآن داره شکایت میکنه، لو انزلنا هذا القرآن علی جبل، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، بر کوه نازل میکردیم اثر میگذاشت. در یه داستانی هست پیامبر خدا نقل میکنن، رسول خدا در یه جلسه قرآنی بودن، یه کسی قرآن میخون بقیه هم گوش میکردن. حضرت فرمودن این چه جلسه قرآنی به تعبیر من، عین البکا، گریه کجاست؟ بعضی از آیات قرآن باید اشک خوف انسان رو جاری کنه، بعضی باید اشک شوق انسان رو جاری کنه. عین البکا، گریهش کجاست؟ چرا گریه در جلسه نیست؟ آیات صریح قرآنه، لو انزلنا هذا القرآن على جبل. به هر حال سلمان فارسی قرار رفاقت و صداقت و صمیمیت با این جوان گذاشت که این چنین تحت تأثیر آیات. حرفم اینه، هم خودمون مراقب باشیم هم نسبت به فرزندانمون. یکی از کارهای مهم بعد از این که عرض کردم زمینه‌های گناه رو باید از بین ببریم، یکی از مهمترین زمینه‌ها بحث صداقت و رفاقت هست. خدای به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق آشنایی بیشتر با معارف دین و عمل با آن عنایت بفرما.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی در خصوص موضوع پرهیز از گناه بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار. ایران را بشنویم.
ای روشن از جمال تو آینه خیال، ای روشن از جمال تو آینه خیال، بنمای رخ که در نظرت نیز بنگریم. ما جز طریق عهد و وفای تو نسپریم. روشن